میتونید این گزارش رو در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. اما درباره بازگشت محمود احمدی نژاد به عرصه سیاسی ایران در ادامه همین مجله شما شنونده میزگرد هفتگی رادیو فردا خواهید بود از فرین عاصمی که به همین موضوع پرداخته. اما قبل از اون من وحید فروستاد شب خوشی رو برای شما آرزو میکنم.
دیدگاه ها، عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
بیشتر از 2 ماه به انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده. در هفته های اخیر نام محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران بار دیگر در رسانه ها مطرح شده. حضور او در کنار حمیدرضا بقایی که برای شرکت در انتخابات اعلام آمادگی کرده این احتمال را افزایش داده که رئیس جمهوری سابق ایران از آقای بقایی حمایت می کند. محمود احمدی نژاد پیشتر گفته بود به خاطر دستور رهبر ایران در انتخابات شرکت نمی کند و از هیچ گروه یا فردی هم حمایت نمی کند. اما پنجشنبه در شورای بازخوانی خط امام گفت که سکوت او ادامه نخواهد داشت و اینکه رهبر ایران گفته او کاندیدای ریاست جمهوری نشود به این معنا نیست که بی تفاوت باشد. من فرین عاصمی هستم و در برنامه دیدگاه های این هفته به فعالیت محمود احمدی نژاد و نزدیکانش در آستانه انتخابات ریاست جمهوری میپردازم. همراه با 2 مهمان، رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر و علی اصغر رمضان پور، معاون فرهنگی وزیر ارشاد در دولت محمد خاتمی. با این توضیح که تلاش رادیو فردا برای تماس با نزدیکان آقای احمدی نژاد تا لحظه ضبط این برنامه به نتیجه نرسید. در روزهای اخیر نام آقای احمدی نژاد خیلی در خبرها تکرار شده، خبرساز شده آقای احمدی نژاد. در آستانه انتخابات فکر میکنید که چرا آقای احمدی نژاد انقدر فعال شده؟ خب از چند هفته قبل شرکت کرده در راهپیمایی 22 بهمن، در تخت جمشید حضور پیدا کرده، در بازار همراه آقای بقایی حضور پیدا کرده. آقای رمضان پور شما میخواین شروع بکنید اول که چرا انقدر آقای احمدی نژاد اخیراً فعال شده؟
من فکر میکنم فعالیت آقای احمدی نژاد صرف نظر از اون سیاست کلیش که معمولا سعی میکنه که به دلایل مختلف در فضای سیاسی کشور حضور خودشو یادآوری کنه، مثلا نامه نوشتن با آقای اوباما یا با آقای ترامپ، الان بیشتر مسئله انتخابات هست. درسته که او به دلیل منع آقای خامنه‌ای نمیتونه در انتخابات شرکت بکنه، ولی به نظر من او میخواد خودشو به عنوان یک حامی، اگر نه رسمی بلکه غیر رسمی و عملی، کاندیدایی معرفی بکنه که به او نزدیک هست، حالا آقای بقایی باشه یا هر فرد دیگری که از فیلتر شورای نگهبان بگذره. به هر حال من فکر میکنم که به 3 دلیل آقای احمدی نژاد و جناح او تصمیم دارن که از فرصت انتخابات ریاست جمهوری استفاده بکنن. یکی این که همونطور که گفتم به هر حال خودشونو در فضای سیاسی کشور همچنان فعال نگه دارن. دوم این که هوادارانی که دارن، به هر حال آقای احمدی نژاد واقعیت اینه که از یک طیف از حامیان اجتماعی برخوردار است و در بدنه ای از حاکمیت سیاسی هم حامیانی داره، میخواد اونها رو هم چنان برای خودش نگه داره. و سوم این که به طور ضمنی حضور او با حمایت محافلی در حاکمیت همراه است که میخوان از تبلیغات آقای احمدی نژاد و جناح نزدیک اون به عنوان نوعی تبلیغات خاکستری علیه آقای روحانی و یا در واقع به طور کلی اون جناح رقیب استفاده بکنن و از ریزش احتمالی بخشی از آرا اونها به نفع آقای روحانی هم جلوگیری بکنن. در کل به نظر من بخشی از یک برنامه کلی تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری هست فعالیت تازه آقای احمدی نژاد.
آقای حقیقت نژاد، آقای رمضان پور اشاره کردن به آقای خامنه ای و میدونیم که آقای خامنه ای غیر مستقیم از آقای احمدی نژاد خواسته بود که شرکت نکنه در انتخابات. آقای احمدی نژاد هم پیشتر گفته بود که به توصیه رهبر جمهوری اسلامی و بنابر تبعیت از اون در انتخابات شرکت نخواهد کرد. آقای احمدی نژاد در شورای بازخوانی خط امام اخیراً حرف‌های جدیدی زده، مثلا گفته که همه حق دارن نامزد انتخابات بشن و کسی نباید بگه که چه کسی بیاد و چه کسی نیاد. این گفته‌های آقای احمدی نژاد آیا چیز جدیدیه و آیا میتونیم به عنوان ترخشی در عقیده‌اش برعکس اون چیزی که قبلا گفته بود ارزیابی بکنیم؟
البته میدونیم که آقای احمدی نژاد یک سابقه سرکشی از صحبت‌های آقا آقای خامنه ای رو داره که مشهور شدنش هم در اون بحث خانه نشینی رخ داد. ولی من فکر میکنم این چارچوب حرکتی آقای احمدی نژاد رو باید در قالب این کارهای 4 ساله‌اش تجزیه و تحلیل کرد. بالاخره ایشون مثل خیلی از فعال‌های سیاسی دنبال نهاد سیاسی بوده و این که اون پتانسیل اجتماعی که فکر می‌کنه این رو یک تشکیلاتی باشه که بتونه به نوعی اینو نمایندگی بکنه و ترجمه سیاسی بشه. ما دیدیم که اولش فکر اون دانشگاه ایرانیان بودن که اومدن 16 میلیارد تومان هم غیرقانونی بردن اونجا که این پول رو مجبورشون کردن برگردونن و اون پروژه دانشگاه شکست خورد. می‌خواست که اونجا یک نهادی باشه. قسمت دوم وقتی که دید اون پروژه شکست خورد رفت سراغ این شورا و همین شورا رو اندازی کرد که برخی از مدیرانش رو هم اونجا جمع می‌کرد، وزیران می‌رفتن اونجا، حتی شکل یک دولت در سایه تشکیل جلسه می‌دادن و حتی دفتر رئیس جمهور سابق رو هم راه اندازی کرد از طریق دفتر رئیس جمهور و برخی جاها مکاتبه می‌کرد و همیشه فکر این نهاد بودن. بعد از یه مدتی که تشکیلاتی مثل جبهه یکتا به وجود اومد یا حتی اخیراً که این تشکیلات اصولگرایان مثل جمنا رونمایی شد، یه بخش مهمی از مدیرا و تشکیلات آقای احمدی نژاد ازش جدا شدن یا رفتن جبهه یکتا یا رفتن جمنا و این ساختار و تشکیلاتش خیلی لاغرتر شد. توی این هنگام خودش هم حرص کرد که وارد عرصه انتخابات بشه ولی با منع آقای خامنه‌ای مواجه شد و انگار تنها راهی که الان به ذهنش رسیده این بوده که بیاد با اون باقی مانده تشکیلاتی که وجود داره دور بر آقای احمدی نژاد با اونا وارد بازی بشه که کل اون سرمایه سیاسیش از دست نره. این درسته که آقای خامنه‌ای توصیه کرده یا به نوعی میگن که من کرده، ولی از اون برم آقای احمدی نژاد داره حساب کتاب میکنه که اگه بخواد به این توصیه به طور تمام و کمال گوش بده در این فراز و نشیب‌های سیاسی به طور کامل از دست خواهد رفت و حذف خواهد شد. و همین جهت هم میاد این سرکشی رو میکنه و سعی هم میکنه به یک نوعی آقای خامنه‌ای رو دور بزنه و بگه که من مثلا شخص منو من کردم ولی اطرافیانمو من نکردن. ولی ما میدونیم که اینا اون ترجمه‌اش در فضای سیاسی بین اصولگرایان اینطور نخواهد بود و اینا منجر به افزایش شکاف بین اصولگرایان و احمدی نژاد، حتی تندروها و احمدی نژاد و حتی شخص آقای خامنه‌ای و آقای احمدی نژاد خواهد شد. و از این نظر میشه گفتش که این سرکشی تازه او رو در یک موقعیت جدیدتری قرار خواهد داد. زمین که الان خیلی واضح‌تر، یک زمانی آقای احمدی نژاد بهش میگفتن که شما مشروعی رو بیخیال شو تا با اصولگراها پیوندت رو حفظ بکنی، اون از روی همه اصولگرایان پا گذاشت و مشروعی رو انتخاب کرد. الان بین بخشی از نیروهایی که دور بر خودش بودن، یعنی طیف آقای الهام، آقای تمدن، ثمر هاشمی و طیف بقایی و مشایی، اومد اون طیف الهام و اینها هم به یک نوعی بیخیالشون شد و به اونها هم گفتش که اون نیروی اصلی من مشایی هستش و دیگه ما الان چیزی به اسم احمدی نژاد منهای مشایی و اینها نداریم. ما الان یک احمدی نژاد داریم که به طور کامل و علنی با اینها موجودیتش و پیوندش رو اعلام کرده و میشه گفتش که یه دوران تازه‌ای براش آغاز شده.
ممنون آقای حقیقت نژاد. آقای رمضان پور، چقدر با این مسئله سرکشی آقای احمدی نژاد که آقای حقیقت نژاد هم بهش اشاره کرد شما موافقین؟ امکان داره که آقای احمدی نژاد داره زمینه رو آماده میکنه برای کاندیداتوری خودش در انتخابات؟
البته من کاندیداتوری خودش رو بعید میدونم، برای اینکه به هر حال همونطور که آقای حقیقت نژاد هم اشاره کرد نمیتونه کاندیداتوری خودش رو به هیچ نفع حتی توی اصولگراها هم جا بندازه. ولی اون نکته سرکشی که اشاره شد برای من نکته درستیه. به طور کلی همونطور که اشاره کردم بخشی از تبلیغات خاکستری انتخاباته، شما الان مثلا رجا نیوز رو نگاه کنید به عنوان یک سایتی که نزدیک است به بدنه از سپاه و بسیج، خب بیشتر میبینید که از آقای مثلا اون وزیر سابق نفت یا حتی از آقای جلیلی بیشتر دفاع میکنه و صراحتا دفاع از آقای احمدی نژاد نمیکنه، که در واقع نشانه هست از اینکه این طیف همچنان بعد از اون مشکلی که آقای احمدی نژاد با آقای خامنه ای پیدا کرد از آقای احمدی نژاد فاصله گرفتند. و این البته چیز تازه‌ای نیست، یعنی آقای احمدی نژاد همیشه سعی میکنه که یک جوری تفاوت موضع خودش با آقای خامنه ای رو نشان بده که به نظر من دو دلیل داره. یک یکی اینه که به هر حال یک طیفی از تندروها رو که همچنان باور دارن که آقای خامنه‌ای تحت فشار اصولگراها و میانه‌روها موضع‌گیری‌ها رو معتدل میکنه، همچنان میخوان تاکید بکنن اینا بر موضع خودشون، و دوم اینکه تا حدی حتی بتونن بعضی از ناراضی‌ها از آقای خامنه‌ای رو هم به دور خودشون جذب بکنن. بنابراین من وقتی میگم که نوعی از تبلیغات خاکستریه، یعنی تبلیغات رسما مورد تایید آقای خامنه‌ای نیست و در درون خود نوعی حتی زاویه داشتن با آقای خامنه ای رو در عمل پذیرفته، که اگر اینو قرار بدیم در کنار این که آقای احمدی نژاد خیلی حتی روحانیون رو هم به بازی نمی گرفت، میتونیم بگیم که داره از نوعی نگاه منفی که در بخشی از بدنه حزب اللهی نسبت به روحانیون وجود داره استفاده میکنه، برای اینکه حرفهای به ظاهر خیلی عمومی تری بزنه. مثلا این تکیهش روی مسئله ایران اگرچه از نظر نظری بسیار ضعیف هست، ولی به هر حال میخواد یک طیفی رو که ناراضیان از این سیستم رو در بر میگیرن ولی همچنان موضعی تقریبا مذهبی و انقلابی دارن رو به دور خودش جلب بکنه.
بعد آقای رمضان پور، فکر میکنید که موفق هم میشه مثلا همین مطرح کردن مسئله ایران، و آیا ناراضیان میتونن با این شعارها طرفداری بکنن از آقای احمدی نژاد؟
من خیلی این رو در طیف گسترده‌ای موثر نمیبینم. البته بله، در بخشی از همراهان او موثر خواهد بود، ولی به دلیل اینکه واسطهای اجتماعی و سیاسی مناسبی برای این ایده ها نداره، عملا خیلی موفق نخواهد بود. حمایت عمدتاً طبقه متوسط رو که خریداران این ایده های در واقع ناسیونالیستی و ملی گرایانه هستند به دور خودش جذب بکنه.
من در تکمیل صحبت های آقای رمضان پور یه نکته رو بگم که بعد از اون ماجرای مجلس که آقای احمدی نژاد نواری رو برد که فساد برادر آقای لاریجانی رو افشا کرد و در نهایت در داوری موضوع آقای خامنه‌ای به سود آقای صادق لاریجانی و علی لاریجانی رأی داد و به صورت علنی آقای احمدی نژاد رو سرزنش کرد و گفت این کارش غیر شرعی و غیر قانونی و غیر اخلاقی بوده، یک بخشی از بدنه آقای احمدی نژاد میشه گفت به نوعی بوریدن از آقای خامنه‌ای، و حتی یادداشت‌هایی هم در فضای مجازی نوشتن که خشمشون رو نشون میداد از این رویکرد آقای خامنه‌ای. بنابراین اگه الان هم یک زاویه‌ای میبینن یا یک تضادی میبینن، به نوعی اون زخماشون یک مرهمی روش گذاشته میشه و ناراضی نیستن. بنابراین اون حرف آقای رمضان پور که این انگیزه ها در آقای احمدی نژاد هستش درست هست.
حالا که به این مسئله اشاره کردید، فکر میکنید که خب آقای خامنه‌ای که یه زمانی گفت نظرش به نظر آقای احمدی نژاد نزدیکه، چی شد که یک دفعه اینطوری رو برگردون ازش، حالا به صورت غیر مستقیم میاد میگه که این آقا شرکت نکنه به عنوان کاندیدات در انتخابات پیش رو؟ چقدر این سرکشی ها و این کارهایی که آقای احمدی نژاد انجام داده تاثیر داشته در این مسئله؟
من فکر میکنم که یعنی درک آقای خامنه ای از موضوع ولی فقیه همون درکیه که تندروهای اطرافشون تبلیغ میکنن، یعنی اینکه شما باید ذوب شوید و حذف شوید و هیچ کار خلافی به اون معنا کار عملی خلافی انجام ندید. چند تا حرکتی که آقای احمدی نژاد کرد و آقای خامنه ای احساس میکرد که دیگه قابل کنترل نیست یا حرفش رو گوش نمیده، باعث میشه که یه کینه سیاسی از ایشون داشته باشه و سابقه سیاست ورزی آقای خامنه ای نشون میده که مبناش در رفتار با زیر دستان و که سیاست مداران که سعی میکنه پرورش میده اعتماد، سعی میکنه اعتماد حد اکثری به این افراد داشته باشه. اگر یک کمی اعتمادش رو از دست بده، سعی میکنه به هر نحوی که شده جلوی برآمدن مجدد اینها رو یا ثباتشون رو بگیره و به یک نوعی از صحنه سیاسی حذفشون بکنه، کنار بذاره. یا ما میتونیم از مقامهای مثل آقای فیروزآبادی که در نیروهای مسلح سالهامون، یا مثل آقای جنتی نام ببریم، تا نوع رفتاری که مثلا با آقای هاشمی داشت که بعد از اینکه احساس میکرد که اعتمادش رو به آقای هاشمی از دست داد، این رو میشه در مقوله اون اعتماد معنا کرد.
آقای حقیقت نژاد، آقای احمدی نژاد پیشتر گفته بود که از هیچ فرد، گروه و یا حزبی در انتخابات حمایت نمی‌کنه. در هفته اخیر دیدیم که در کنار حمید بقایی حضور فعالی داشت، حتی در حال درختکاری بود یا با آقای بقایی به بازار تهران رفت. فکر می‌کنید که شانس آقای بقایی برای تایید صلاحیت چقدر باشه و این حمایت آقای احمدی نژاد رو چطوری ارزیابی می‌کنید؟
من فکر می‌کنم که چند تا مؤلفه رو باید در نظر گرفت. یکی اینکه حالا آقای بقایی رو میخوان به نوعی بگن که این همان احمدی نژاد است و بگن اصلا به تعبیر آقای مشایخ خیلی هم شبیه تر از مشایخ احمدی نژاده، واقعا سابقه رفتار رسانه‌ای یا سیاسی آقای بقایی خیلی پایین تر از حد یک کاندیدای ریاست جمهوریه. نه کاریزمای شخصی داره و نه توان حتی برخورد قوی با رسانه ها رو داره و خیلی هم مسابقه اندکی داره که وارد یک گود بزرگی به اسم انتخابات بشه و بتونه که رأی مردم رو سوی خودش جلب کنه. این کاریزمای شخصی نداره، ضمن این که احتمال بسیار پایینی هم هستش که همون جوری که تمام تلاشاشونو کردن و در اون دورانی که خیلی وضعیت آقای احمدی نژاد بهتر بود نتونستن تایید صلاحیت آقای مشایخ رو بگیرن، الان هم شانس بسیار پایینی داره برای تایید صلاحیت. برداشت من این هستش که روی اسب بازنده داره شرط می‌بنده آقای احمدی نژاد، نیاز داره که به هر نوعی که شده ولو مانند یه آدم غرق شده‌ای که توی آب به یک گیاه روی آبم دست می‌زنه، نیاز داره که به یک نوعی حضور خودش رو در صحنه سیاسی حفظ بکنه، چون شاید احساس می‌کنه که اگر از رسانه‌ها حذف بشه دیگه چیزی ازش باقی نمی‌مونه. شاید این برداشت هم واقعی باشه، چون آقای احمدی نژاد هیچ گونه تشکیلاتی نداره، نهادهای سیاسی ازش به اون معنا حمایت نمی‌کنن، یک استفاده ابزاری الان می‌خوان از آقای احمدی نژاد بکنن. به همین جهت سعی می‌کنه که به هر قیمتی که هست تو فضای رسانه‌ای خودش رو حفظ بکنه تا بقاش رو بتونه تضمین بکنه.
به برنامه دیدگاه‌ها از رادیو فردا گوش می‌کنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
رمضان پور، می‌خواستم همین سوالم از شما بکنم. شما چقدر شانس آقای بقایی رو برای تایید صلاحیتش زیاد می‌دونید؟ آقای بقایی خب همونطور که می‌دونیم قبلا هم در بازداشت بوده و اخیراً کانال تلگرام دولت بهار که متعلق به نزدیکان آقای احمدی نژاد است اعلام کرده که وزارت اطلاعات بهتره که برای روشن شدن ماجرای این بازداشت پرونده رو به طور کامل منتشر بکنه. چقدر آقای بقایی شانس داره با توجه به این مسئله؟
من با آقای حقیقت نژاد موافقم که آقای بقایی شانس زیادی برای پذیرفته شدن توسط شورای نگهبان نداره، به خصوص که هم در همین روزهای اخیر هم یکی از مقامات قوه قضاییه گفت که همچنان رسیدگی به پرونده‌ای که آقای بقایی درش هست ادامه داره که میتونه به طور تلویحی پاسخی باشه به حمایتایی که از او در هفته‌های اخیر شده. بنابراین من فکر میکنم که بسیار سخت هست که او از فیلتر شورای نگهبان بگذره، ولی فکر میکنم آقای احمدی نژاد و جناح او هم خیلی امیدوار نیستن که آقای بقایی تایید صلاحیت بشه و این گزینه رو باید بهش فکر کرد که اونها به این دارن فکر میکنن که اول کاندیدای به اصطلاح مورد پذیرش خود شون رو اعلام بکنن و بعد در صورت رد صلاحیت هم از این بی‌اعتباری شورای نگهبان استفاده بکنن برای اینکه یک تبلیغاتی برای خودشون بکنن و هم اینکه توجیه بکنن حمایتشون رو از کاندیدای دومی که در واقع میشه گفت که طرح ب یا طرح دوم اونها خواهد بود، کاندیدایی که احتمالاً به جبهه پایداری به طور کلی نزدیکتر خواهد بود.
و در صورتی که این اتفاق بیفته فکر میکنید که چقدر ممکنه که جامعه دو قطبی بشه و چقدر به نفع اصلاح طلبان خواهد بود این مسئله؟
آقای احمدی نژاد و تیمش الان اون قدرت رو ندارن که یک فضای دو قطبی رو ایجاد بکنن. به همین دلیل هم هست که ما میبینیم مثلا خود آقای جنتی در انتقاد از دولت حرف میزنه یا آقای رئیسی حرف میزنه و به چهره های معتبرتری از آقای احمدی نژاد نیاز دارن برای اینکه این دو قطبی رو ایجاد بکنن. ولی از نظر اصلاح طلبان به نظر من خیلی بودن و نبودن احمدی نژاد تأثیر زیادی نداره. البته من فکر میکنم اصلاح طلبان حتی از بودن احمدی نژاد و کاندیدای مورد حمایت احمدی نژاد استفاده میکنن، به این دلیل که میدونن که خب به هر حال دوره احمدی نژاد دوره خیلی خوشنامی بین مردم نیست. ولی مسئله اصلی به نظر من برای اصلاح طلبان موضع بقیه اصولگراها هست و اینکه آیا اونها روی کاندیدای واحدی به توافق برسن یا نرسن. در مجموع میخوام به طور خلاصه بگم که خیلی بودن یا نبودن کاندیدای مورد نظر آقای احمدی نژاد برای اصلاح طلبان مسئله جدی نخواهد.
مرسی آقای رمضان پور. آقای حقیقت نژاد، این سوال رو از شما هم دارم که فکر میکنید که چه نتیجه‌ای میتونه برای اصلاح طلبان داشته باشه کاندیدای آقای احمدی نژاد؟ آیا تأثیری داره روی اصلاح طلبان یا نه؟
من یک نکته رو در مورد صحبت‌های آقای رمضان پور بگم که به نظر من عقل سیاسی آقای احمدی نژاد اون اندازه نیست که پلن بی داشته باشه، و ضمن این که شخصیتش هم اینجور هستش که تن نمیده که زیر بار یه اسایر اصولگراها بره و بخواد که مثلا پشت سر یه کاندیدا راه بیفته، مگر اینکه مشروط بکنه که اون کاندیدا به عنوان کاندیدای آقای احمدی نژاد معرفی بشه، همونطور که در تعریف آقای بقایی هم همین رو میگن که در اون صورت هم خب اصولگراها به هیچ وجه نمیپذیرن که اون کاندیدای نهاییشون کاندیدای آقای احمدی نژاد باشه. من فکر میکنم که یک مطالبه بسیار مهمی که الان توی جامعه وجود داره یک پرونده بسیار مفصلی هستش که در قوه قضاییه و همچنین در دیوان محاسبات در مورد دوران عملکرد آقای احمدی نژاد وجود داره. این پرونده شاید توی یک سال اخیر یک خورده افکار عمومی کمتر بهش توجه میکنه. اگر که کاندیدای ایشون در صحنه باشه و یا خودش یک حضور قوی تری داشته باشه، میشه که این بحث به سرانجام رسیدن این دو پرونده قضایی، یکی در دیوان محاسبات یکی در قوه قضاییه، رو این رو تبدیل کرد به یک بحث انتخاباتی مهم، به یک مطالبه ملی و سرانجام به این پرونده هایی که در مورد فسادهای کلان یا درآمد دولت و انبوهی از تخلفاتی که در دولت آقای احمدی نژاد رخ داده، یک گفتگوی ملی در انتخابات درباره این در بگیره و این میتونه یک نتیجه مثبتی داشته باشه و شاید یک بستری باشه برای اون اتفاقی که خیلی ها منتظرش هستن، یعنی این که آقای احمدی نژاد در یک فضای قانونی توسط مراجع قانونی محاکمه بشه. از این منظر شاید یک فرصتی باشه که ما یک گام نزدیکتر بشیم به محاکمه آقای احمدی نژاد.
اشاره کردید به این مسئله پرونده های دولت آقای احمدی نژاد. آقای احمدی نژاد در روز پنجشنبه در یک پیام ویدیویی که منتشر کرد یه مقداری دفاع کرد از دولت خودش، درآمد آقای روحانی رو مناسب خوند و گفت که ادعایی که کرده دولت آقای روحانی که گفته خزانه خالی بوده به گفته اون کذبه و در آستانه مذاکرات هسته‌ای اعلام شده از سوی دولت روحانی. الان این دفاعی که آقای احمدی نژاد کرده از دولت خودش و گفته که اگر که ادامه پیدا بکنه این اتهام ها پی در پی افشاگری خواهد کرد رو شما چطور ارزیابی میکنید؟
این که الان یک بخشی از تبلیغات انتخاباتیه، یعنی اگر که بالاخره همونطور که شما ایفا سوال کردی در مورد دو قطبی سازی در انتخابات، اون احساس رو الان اونها دارن که کاندیدای اصولگرایی به اون معنی وجود نداره که بیاد قطب مخالف آقای روحانی در انتخابات خودش رو تعریف بکنه. خود آقای بقایی هم زورش نمیرسه که بیاد قطب مخالف روحانی بشه در انتخابات. آقای احمدی‌نژاد پیشگام شده که خودش رو به عنوان یکی از این دو قطبی انتخابات تعریف بکنه که از این انظر بتونه که توجه افکار عمومی رو به سمت خودش بکشه و این سود انتخاباتیش به آقای بقایی میرسه، و اگر که موفق بشن که این موضوع رو شکل بدن، ما توی این دوران اون کاندیدای اصولگرا ولو هر کسی هم که باشه، این از اون دور رقابت‌ها خارج میشه و از نظر تبلیغاتی یا توجه رسانه‌ها و افکار عمومی هم تحت فشار بیشتری قرار خواهد گرفت. بنابراین این یک بازیه که الان سود انتخاباتی کوتاه مدت داره و داره تقریبا کارش رو خوب انجام میده از این منظر.
متشکرم. آقای رمضان پور، جنبندی دارید؟ فرصت زیادی باقی نمونده، چیزی هست که بخواید بگید؟
من هم موافقم که آقای احمدی نژاد ممکنه خیلی عقل سیاسی به اصطلاح پیچیده‌ای نداشته باشه، ولی نه تصمیمش برای وارد شدن و نه برنامه‌اش در صورت رد صلاحیت آقای بقایی بی ارتباط نیست با جناح‌های در درون حاکمیت که همچنان مایلن که آقای احمدی نژاد رو در فضا نگه دارن برای اینکه بتونن بخش از نیروی سیاسی نزدیک به او رو حفظ بکنن در درون سیستم. بنابراین میشه حضور آقای احمدی نژاد و بقایی رو بخشی از یک طرح کلیتر تبلیغات خاکستری در انتخابات دید که توسط محافظی بالاتر از آقای احمدی نژاد در درون سیستم طراحی شده.
متشکرم. آقای حقیقت نژاد، صحبت پایانی دارید شما؟
یک نکته که آقای رمضان پور به درستی اشاره کردن، بحث همین بحث آرای خاکستری، ما یک تئوری خیلی رایجی در بین اصولگراها داریم که شاید ریزش رأی آقای روحانی هستیم، آقای باهنر هم این رو گفته، و اینها در تلاش هستن که این آرای ریخته ای آقای روحانی رو جمع بکنن، یا اینکه به هر نحوی سعی بکنن که از این آرای آقای روحانی بیشتر ریزش داشته باشه. الان در مجموع میتونن راضی باشن از این تهاجمی که تیم آقای احمدی نژاد داره به آقای روحانی میکنه و فکر میکنن بعضی از حرفا یا حتی بعضی از این افشاگریایی که ممکن بود خودشون بخواد در مورد دولت آقای روحانی بگن در مناظره‌های انتخاباتی پیشاپیش داره گفته میشه و سعی میکنن که برنامه‌ریزی بکنن که از این موضوع به سود خودشون استفاده بکنن. ولی چون تا حدود زیادی مطمئن هستن که آقای احمدی‌نژاد و تیمش وارد اون فاز نهایی انتخابات نخواهند شد، خیلی نگرانی بابت خودش و رفتار سیاسیش ندارن، کما اینکه در این چند سال هم علارغم همه قدی‌ها و سرکشی‌هایی که آقای احمدی‌نژاد داشته، در مجموع به خاطر اون بی‌پناهی سیاسی که داره و به عنوان کارنامه خیلی منفی که در ساختار حاکمیت داشته تونستن مهارش بکنن. الان هم به نظر من در نهایت میتونن که این تحرکات رو مهار بکنن با همون استفاده اندکی که از حضور سیاسی اون خواهد بود.
متشکرم از هر دو مهمان برنامه، رضا حقیقت نژاد روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر در ترکیه و علی اصغر رمضان‌پور معاون فرهنگی وزیر ارشاد در دولت محمد خاتمی ساکن لندن. و ممنون از شما که تا این لحظه با من فرین عاصمی همراه بودید.